أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. استدلالی که فخر رازی کرده بود بر این که واجب تعالی ماهیت داره به این صورت که وجود معلومه و حقیقت واجب نامعلوم، پس معلوم میشه حقیقت واجب وجود نیست. مرحوم آخوند دو تا جواب از این آوردن. یه جواب مال مشهور بود که به صغرا اشکال داشت و یه جواب خودشون دادن که به کبرا. در اشکال کبرا فرمودن که این که شما میگید حقیقت واجب نامعلومه، ما باید به این بپردازیم که اصلا درسته یا نه حقیقت واجب نامعلومه. فرمودن که اگر منظور از علم علم حصولیه، بله، واجب رو با علم حصولی نمیشه شناخت. اگر علم اجتناهی حضوریه یا حصولی هر کدام باشه اونم البته درسته، اما علم حضوری به واجب برای هر موجودی به اندازه ظرفیت وجود خودش این امکان داره. و بعد کلماتی از کندی و شهرزوری و اینا آوردن و بعضی توضیحات راجع به اونها دادن تا میرسیم به اشکالی. این در حقیقت مباحث علم ما به خدای متعال یا علم ممکنات به خدای متعال به خاطر اینکه مهم بوده، آخوند این رو جوانب مختلفش رو متعرض شدن. حالا اشکال اینه، این قول قائلش بعضی از متصوفه هستن که اونها بیش از آخوند قائلن. آخوند قائل بود به این که خدای متعال، ما به خدای متعال علم داریم منتها به مقدار ظرفیت وجودی خودمون، اما اینها قائلن به این که نه، علم به کن برا ممکنه، میشه ممکن علم به کن واجب پیدا کنه. دلیلشون اینه، این قول علم به کنه واجب ممکن است. یعنی چرا شما گفتید علم به مقدار ظرفیت؟ علم به مقدار ظرفیت ما نداریم. چرا؟ برای اینکه میگن زیرا وجود واجب بسیط است. اینو هر متکلمی، هر فیلسوفی که در بحث الهیات وارد شده اینو متعرض شده که خدای متعال اجزا نداره، بسیط. مقدمه دوم، و وقتی بسیط بود اجزا و ابعاد و جهات مختلف ندارد. اجزا نداره، ابعاد مال موجودات کمیه، طول، عرض، جهات مختلف نداره، راست، چپ، این طرف نداره. وقتی بسیط بود اجزا و ابعاد و جهات مختلف نداره. مقدمه سوم، و وقتی ابعاد و اجزا و جهات نداشت علم به او اندازه ندارد تا گفته شود هر کس به اندازه ظرفیت خود به او عالم می شود. بنابراین یا ما به خدای متعال باید اصلا علم نداشته باشیم یا اگه علم داریم باید علم به کنهش داشته باشیم. علم ما به خدا علم به کن و وقتی علم به او اندازه ندارد، بنابراین یا غیر او به او علم ندارد و یا اگر دارد علمش به کنه او، تمام حقیقت او، چون ابعاد مختلف نداره، جهات مختلف نداره. پس این مستشکل در حقیقت با حد وسط بساطت میگه اگه معلوم خدایی است که بسیطه، خب موجود بسیط رو چطور شما میتونید تبیین کنید که به مقداری از او کسی علم داشته باشه، به حدی از او علم داشته باشه، به بعدی از او علم داشته باشه، به جهتی از جهات او علم داشته باشه؟ چه معنا داره؟ خدا مراتب داره یا وجود مراتب داره؟ همین مراتب یعنی چه؟ هم بفرمایید. اولا که شما حالا زود وارد شدید، ما داریم اشکال رو مطرح میکنیم، شما با این اشکال ببینید چجوری میشه بهتر اینو تقریر کرد. این اشکال، مرحوم آخوند میفرمایند که قلتو در خدا برای معلوم شدن مانعی نیست، حجاب در ماست. بله، حجاب در وجود ماست، یعنی ماییم که نمیتونیم درک بکنیم، نه اینکه او رو کسی گفته که نمیشه کنهش فهمیده بشه. کنه خدا رو خدای متعال خودش درک بکنه، ما نمیتونیم کنه خدا رو درک بکنیم، ما نمیتونیم او را اونچنان که هست درک بکنیم، ما حجاب داریم. حالا حجاب گاهی میفرمایند یکیه، مثل اون موجودی که صادر اوله، حجاب در ماست، یعنی هر موجودی غیر او وجودش حجاب است، علاوه بر اینکه گاهی چیزهای دیگر هم حجابند. زیرا صادر اول خود محدودیتش، محدودیت وجودش حجاب اوست. الله تعالی و صادر اول و ما سوای صادر اول علاوه بر وجود محدودشان که حجاب است، وسائط موجود میان آنها و حق هم نیز حجاب است. جواب نشد. حالا و به عبارت اخرى، حالا این و به عبارت اخرى، ما میخواییم حرف آخوند رو یه خورده باز کنیم. عبارت اخرى اون مبنای آخونده، هر موجودی گرچه بسیط باشد مجمع معانی متکثر است، زیرا معنای وجود را دارد.
موجود یعنی وجود داره دیگه.
خب حالا که وجود داره، یا مستقل یا رابط، یا واحده یا کثیر، یا غنی یا فقیر، همه این معانی باید یکیش باشه توش. چون اینا بارها گفتیم که معانی هن در حکم متناقضین، رفعشون امکان نداره. یعنی شما نمیتونید بگید یه وجود داریم، نه غنی نه فقیر، نه واجب نه ممکن، نه حادث نه قدیم، نه ثابت نه سیال، نه ثابت نه متغیر. نمیشه اینطوری. بالاخره هر موجودی یا ثابت یا متغیر. پس زیرا معنای وجود را دارد، علاوه بر این از صفات متقابل یا در حکم متقابل یکی را باید داشته باشد. این مقدمه اول. هر موجودی مجمع معانی مختلفه. در این بساطت هر موجودی گرچه بسیط باشد، چون بساطت در خارجه، بساطت در خارج منافات نداره با اینکه معانی مختلف به همون وجود واحد بسیط موجود باشه. این رضا بارها گفتیم این حرف آخوند که حقایق مختلف می توانند به وجود واحد موجود بشن، یا مصداق واحد می تواند مصداق معانی مختلف و مفاهیم مختلف باشه، این یکی از ارکان فلسفه است. نه فلسفه آخوند است، اصلا فلسفه بخواید داشته باشید باید این رو بهش توجه داشته باشید. خب پس این مقدمه اول. هر موجودی گرچه بسیط باشد مجمع معانی متکثر است. حالا میرسیم یکی یکی. حالا ما اول کار جواب ندادیم، هم یه کلمه گفتیم، یه جمله شو گفتیم. شما تا آیه فرخزاد رفتی وقت داری اشکال میکن. خب مقدمه دوم. و علم بشی چه بسیط و چه مرکب، درجات دارد. اینو یه بار گفتیم به نظرم اینجا. زیرا علم گاهی فقط به موجودیت یک شی تعلق دارد. شما فقط میدونی هست. حالا چه علم حضوری باشه چه علم حصولی باشه، همه آدما بودن خودشون را به علم حضوری میاب، خودشون رو میاب. همه میگن من، این من علم حصولیه، ولی این علم حصولی منشأش چیه؟ یک یافت وجدانیه که اسمش می‌ذاریم علم حضوری. علم حضوری به خود همه دارن، اما این علم حضوری به خود منافات نداره با اینکه یکی فکر میکنه خودش کیه، همین بدن. یکی فکر میکنه که نه بدن نیست. حالا یه خود دقیق میشه، میگه بعضی از تموجاتی که در بدن حاصل میشه، اون امواج، اون منم. یکی دیگه میگه نه آقا، اون من یکی موجودی است که محیط به بدنه، خودش یه چیز دیگه است. حالا یکی میگه در بدنه یعنی محاط به بدنه، یکی میگه محیط به بدنه. همه اینا اون منو درک میکنن، یعنی هستی را. پس هستی مدرک همه است. و هستی ما چه به علم حضوری درک بشه چه به علم حضوری حصولی، بالاخره یه وجود بسیطیه بر اساس براهین فلسفی که اقامه شده برای اینکه نفس موجود مجرده، اجزا و ابعاد و جهات نداره. پس گاهی فقط به موجودیت یک شی تعلق دارد، خواه علم حضوری باشد و خواه حصولی. این کمترین درجه علم به یک شی. کمترین درجه علم شما به یک شی اینه که بدونید او موجود، که هیچ معرفتی در حقیقت از چیستی او ندارید. چی چیه؟ چه میدونه؟ گفتیم اینا همه دارند، ابتدای کار همه دارن، منتها در بیان چیزی که مرتبه بعده لزوما اینو اختلاف دارن، هر کی یه چیزی میگه. گاهی فقط به موجودیت یک شی است و گاهی علاوه بر موجودیت به صفات و عوارض آن هم علم دارد، علم تعلق میگیرد. حالا خواه حضوری خواه حصولی، شما علم حضوری دارید به خودتون و علم حضوری دارید به گرسنگیتون، یا سیریتون، اول صبح صبحانه خوردید و سیر، علم دارید به سیر، علم دارید به نشاطتون، علم دارید به غصه های دنیا که بی خود دارید میخورید که بعدن حسرت همینا رو باید بخورید. خب علاوه بر موجودیت به صفات و عوارض آن هم علم تعلق میگیرد. خب حالا علم حضوری، حضوریش همینا که گفتیم، حصولی هم همین مفاهیمی که همینجا شکل میگیره. هر جا این یکی از احکام علم حصولیه که هر چیزی شما بهش علم حضوری داشتید، علم حصولی هم کنار اون شکل میگیره، علم حصولی هم به اون داری، عکسش نیست. هر چرا علم حصولی داشتید، چنین نیست که علم حضوری داشته باشید، ولی هر چیزی که علم حضوری داشتید، علم حصولی به اون هست. چرا؟ برای اینکه دستگاه ذهن با اختیار ما عمل نمیکنه، که وقتی ما علم حضوری به یه چیزی داشتیم، اگه دلمون خواست از اون معلوم حضوری عکس بگیریم، اگه دلمون نخواست نگیریم. دستگاه ذهن یک دستگاه خودکاره. به مجرد اینکه علم حضوری به چیزی پیدا شد، دستگاه ذهن از اون یافت حضوری یک حاکی درست میشه درش که نشون دهنده اوست، ولو اون از بین بره، ولو اون علم حضوری از بین بره، اون حاکیه میمونه. لذا وقتی درد دندون تموم میشه، خاطرش میمونه. خاطرش یعنی همون علم حصولیه، یعنی اینکه یادتونه، یادتونه یه علم حضوری نیست. به درد دندان، درد دندان حضوری اونی بود که هم آدم رو قلج کرده بود، به گریه واداشته بود، ولی این الان دیگه نیست، تموم شد، ولی اون علم حصولی هست. خب بالاخره گاهی علاوه بر موجودیت به صفات و عوارض آن هم علم تعلق میگیرد. خب این البته که خود مراتب دارد و روشن است که خود این مراتب دارد. یه وقت علم دارید به یک عرض، یه وقت علم دارید به دو تا عرضی، یه وقت علم دارید به سه تا عرضی، یه وقت علم دارید به همه عرضیات، که این ادعاش خیلی سخته، فقط معصوم میتونه ادعا بکنه، ماها نمیتونیم به همچین ادعای بکنیم که هر چی خواص و آثار این موجود داره من چیه؟ شناخت. اینم مرتبه دوم علمه، علم درجه دو، که خود این درجه دو مراتبی در درون خودش داره. و گاهی علاوه بر موجودیت و صفات و عوارض، علم به ذاتیات هم تعلق می گیرد. که حقیقت ما حالا چیه؟ اون حقیقت ما چیه مشکله. این همون است که ابن سینا در اول رسالت الحدود میگه این متعذره، سخته، بلکه حتی متعذره. حالا ما به اون کار نداریم، بالاخره میشه یا نمیشه اون یه حرف دیگه است. اگه بشه و اگه محقق بشه، گفتن یارو کنار دریا نشسته بود و یه کاسه ماست دم دستش بود، یه قاشق میرفت تو دریا و تکم میزد. گفتن داری چه کار میکنه؟ گفتن دارم دوغ درست میکنم. گفتن آخه این دوغ نمیشه. گفت اگه بشه چی میشه؟ حالا آیا میشه ذاتیات؟ بله، اگه بشه ذاتیات شیء رو درک بکنیم بالاترین علم. اون کن یعنی همین، چه به علم حضوری چه به علم حضوری. پس بنابراین علم به یک شیء این درجات رو داره. این درجات رو چی تعیین میکنه؟ مقدمه بعد اینه، درجات فوق تابع سعه و زیغ عالم است. چه میشه یه آدمی فکر میکنه خودش همین بدنه؟ برای اینکه ادراکش از حد حواس بالا نرفت. مثل این یهودیای انوت که به پیغمبرشون هم گفتن ارنا الله جهرتن لن نؤمن لک حتی نرى الله جهرتن، فکر میکنن خدا رو باید با چشم دید. یه موجودی به خاطر اینکه در حد حیوان زندگی میکنه، یعنی در حد حواس زندگی میکنه، این از خودش به اندازه اینکه هست ادراک داره. چرا؟ چون اون نفس یه وجودی است که به قول ملا صدرا در حرکت جوهری میتونه قرار بگیره. این قرار نگرفته. خود ما در همون ابتدای کار هممون، من که میگفتم فکر میکنم من یعنی همین سر و گردن و دست و پا. حالا تو فلسفه اومدیم میگیم که یه موجود دیگه ایه و این بدن مثلا وسیله کارشه، من یک از دیگه است. یا از باب نسمع و از قرآن استفاده کردیم، قل یتوفاکم، یتوفا یعنی کامل شما رو دریافت میکنه. خب معلومه ملک الموت بدن رو که بر نمیداره ببره، چیو میبره؟ روحو میبره. پس روح تمام موجودیت ماست و بدن هیچی از ما نیست، یه ذره از وجود ما نیست، همونطوری که ماشین ما هیچی از وجود ما نیست، خونه ما، لباس ما هیچی از ما نیست. خب تابع سعه و زیغ عالم است. چرا میگیم سعه و زیغ؟ زیرا علم حضوری به یک شی فرع عینیت عالم با معلوم یا احاطه عالم به معلوم است. در علم‌های حضوری ملا صدرا میگه که یا عینیت مثل علم شیء به خودش، یا احاطه است مثل علم یه موجود به یه موجود دیگه. اگه بخواد یه موجودی به یه موجودی غیر خودش علم حضوری پیدا کنه، این میسر نیست مگر به چی؟ به این که اون معلوم در حیطه وجود عالم قرار بگیره. مثل گرد، مثل گرسنگی، مثل شادی، مثل علمهای حصولی ما که در حیطه وجود خودمونه. و یا اگه یه خورده بیشتر بری، اگر نفسی گستره پیدا کرد به طوری که رفت توی ستون، اون وقت از درون ستون هم خبر داره که توی ستون چند تا میلگرد هست، خبر داره بدون این که چشم لازم داشته باشه. اصلا چشم اونجا کار نمی کنه، چون چشم طبق یک قواعد فیزیکی کار میکنه که اونجا اون قواعد اونجا کارگر نیست. ولی چشمش هم بذاره اونجا رو میبینه، پشت ستون رو هم میبینه، نه پشت ستون که از اینجا حرم مطهر امام هشتم رو هم میبینه، با این چشم هم نیست، چشم رو هم بذاره میبینه. این به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه نفس تا اونجا رفته، تا اونجا رو احاطه داره. و اگر امام عالم به ما کان و ما یکون و ما هو کائنه، به خاطر اینکه وجودش احاطه بر کل هستی داره. پس علم حضوری به یک شی فرع عینیت علم با معلوم در علم به خود، یا احاطه عالم به معلوم است. خب معلومه. حالا اگر عالم با معلوم عینیت داره، خود عالم کوچیک چقدر از خودش خبر داره؟ به مقدار کوچیکیش خبر داره. اون نفسی که گسترده شد، وسعت وجودی پیدا کرد، اون چقدر از خودش خبر داره؟ خب به مقدار گستره خودش. در اون احاطه هم که خیلی روشنه، هر چه وجود محیط تر، علم حضوریش چی؟ بیشتر. وقت منتها این احاطه رو فقط کمی نگاه نکنید، کیفی هم نگاه کنید. یعنی اون که علم به خود داره و اول تولدشه، کیفی به خودش، علم کیفیش به خودش به همینه که میگه من هستم. ولی یه خورده که دقت میکنه، میاد وارد تأمل و تدبر میشه، اون من رو میفهمه که بدن نیست، من یه موجود دیگه ای هست. بالاخره علم حضوری بیشه فرع عینیت علم با معلوم یا احاطه عالم با معلوم، عالم یا احاطه عالم به معلوم است. و علم حصولی بشه به اشیا فرع داشتن مفاهیم حاکی از اشیاء هست. این همونست که آقا قبول داره. شما از یک شی به مقداری که مفهوم دارید عالمید. علم حصولی دارید به این که او موجود است. خب پس به همین موجودیت علم دارید. علم حصولی دارید به این که این موجود واجب است. پس حالا علمتون وسعت پیدا کرد. حالا علمتون دوتا شد. حالا ما نگفته بودیم علما، گفته بودیم درجات فوق تابع سعه وزیر عالم است. حالا علمو داریم میگیم، ما میگیم شما دو تا مفهوم دارید از یک شی، سه تا مفهوم دارید، چهار تا مفهوم دارید، پنج تا مفهوم دارید. هر چقدر مفاهیم بیشتری از او فهمیده باشید، علم بیشتری دارید. خب حالا این مفاهیم چی هست؟ و مفاهیم حاکی این وجود عالمند علی ما هو الحق من اتحاد العالم بالمعلوم. اتحاد عاقل و معقول ملا صدرا چیه؟ اون اتحادی نیست که حضرت علامه در بدایه و نهایه آوردن. اون چه در بدایه و نهایه آمده؟ اتحاد در علم حصولی اتحاد جوهر و عرضه، یعنی نفس که جوهره با اون علم که عرضه اتحاد داره. دلیلش هم دقیقا متوجه این نکته است که ملاحظه بفرمایید. و خود علامه هم در تعلیقاتشون بر اسفار میفرمایند که ملا صدرا قائل است به عینیت علم با عالم و ما اینو قبول نداریم. نفی میکنه نظر ملا صدرا رو در تعلیقه اسفار جلد سوم در بحث اتحاد عاقل و معقول. ما اینی که داریم میگیم اتحاد عاقل و معقول، اتحاد عاقل و معقول ملا صدرا رو میگیم. اتحاد عاقل و معقول ملا صدرا چیه؟ اتحاد عاقل و معقول ملا صدرا اینه که میگه نفس شما نفس اینه، مثلا تولد یا نوزادی اینه. این چیه؟ میگه یه موجودیه که آینه کوچولویه. چقدر این آینه حاکیه؟ حاکی خودش، فقط خودش را می‌یابه. و این علم حضوریه
و یه مفهوم من هم از خودش داره که اونم علم حصولی، اونم به صورت جزئی خودشو میگه. اونتا این آینه که اون علم حصولیش مفهومی عارض بر نفس نیست. میدونید یه فرق جوهری نظر آخوند با نظر ابن سینا در اینه که ابن سینا میگه از روز اول تا روز آخر که آخر نداریم ما، تا اون بی نهایت نفس شما همینه. هر جوری اول بود به دلیل اینکه تغییر در جوهر محاله، حرکت در جوهر محاله، نفس شما همینه که هست، در جوهرش هیچ تغییری نمی کنه. پس چی میشه؟ عالم میشیم، قادر میشیم. میگه ها، اینا یک اعراضیست که عارض این جوهر میشه. مثل اینکه یک خشت گلیه، اما اگر اومدن یه زرورق روی این خشت گلی گرفتن، خب این ارزش پیدا میکنه، اما ارزشش نه در ذاتشه، ذاتش هیچ فرقی نمیکنه، چون تغییر در جوهر محاله، حرکت در جوهر، تغییر در عوارضشه. این محمول به زمیمه ای که پیدا کرده که علم یک زمیمه است، منظم میشه به او و این انضمام باعث ارزش میشه، اما خودش هیچ فرق نکرده. این حرف ابن سیناست. ملا صدر میگه هرگز اینطور نیست. ملا صدر میگه اگر روز اولی خشته، خود این خشته تبدیل میشه به آینه طلا، آینه ای که خود این وجود میشه حاکی. اصلا مفهوم و صورت و اینا مال فلسفه ابن سیناییه. اگه اومدی تو فلسفه ملا صدرا، ما یه صورتی است قائم به نفس ما، اینا نیست. مگر تحلیلا، یعنی همونطوری که شما میگید علم یک صفتی است مال خدای متعال، همونطوری که صفت علم خدای متعال تحلیلا غیر ذاته و خارجا عین ذاته، در خود ما هم همینطوره. طبق نظر ملا صدرا که صفت عین ذاته مخصوص خدای متعال نیست. ما هم اگه علم داریم، علممون عین ذاتمونه. یعنی چه؟ یعنی اون ذات خشتی حالا شده ذات آینه‌ای و روز به روز هم گسترده تر میشه و هر چه گسترده تر بشه حکایتش از اشیا عمیق تر میشه و بیشتر میشه. یعنی هی بیشتر درک میکنه، نه اینکه اول گسترده میشه بعد بیشتر میکنه. اصلا درک کردن یعنی گسترده تر شدن. اینکه علم حاصل میشه، علم یعنی اینکه این نفس حین تولد این بود، در حرکت جوهریه. الان که سر کلاس فلسفه نشسته اینه، اینم بسیط. همونطوری که نفس من حین تولد بسیطه و خدای متعال هم بسیطه. خدای متعال یک وجود لایتناهای بسیطه، وجود منم یک وجود در نهایت محدودیت و بسیطه. وقتی اینطوری شد، علم حصولی به اشیا فرع داشتن مفاهیم حاکی از اشیاست و مفاهیم حاکی عین وجود عالمند الا ما هو الحق من تعال. پس وسعت و ضیق علم حصولی به وسعت و ضیق خود عالمه. یعنی عالم هرچه وسیع تر میشه، علمش چی میشه؟ بیشتر میشه. و از اینجا فرمایش امیرالمومنین علیه السلام معناش معلوم میشه که کل وعاء یزیغ بما جعل فیه الا وعاء العلم فانه یتسع. هر ظرفی تنگ میشه جاش، بما جعل فیه، هرچی بذاری توش جاش کمتر میشه. یه صندوق و اگه یه بخشه گذاشتی توش، اگه قبلا 6 تا بخشه جا داشت، حالا 5 تا بخشه جا داشت، جاش کم میشه. الا وعاء العلم فانه یتسع. این یه ظرفیه که هر چی بریزی توش ظرفیتش بیشتر میشه. اگه روز اول ظرفیت یعنی استعداد، یعنی اون قوه غریبه برای یک علم داشت، حالا قوه غریبه بعد از اینکه هزارها علم پیدا کرده، قوه غریبه برای میلیونها علم پیدا کرده. خب حالا وقتی اینطوری شد، ولتو میخواد بگه چی؟ میخواد بگه که درسته او بسیطه، ولی علم شما چه حضوری باشه چه حصولی تابع سعه و زیغ چیه؟ وجود شماست. شما از اون معانی که در بسیط هست. پس یک مقدمه این بود که گرچه بسیط هست مجمع معانی متکثره، از اون معانی شما میتونید مختلف به نحو مختلف، گاهی به اصل موجودیت چه حضوری چه حصولی، گاهی به صفات، گاهی به ذات علم داشته باشید و همه اینا هم تابع سعه و زیغ شماست. پس نتیجه میگیره که جناب متصوف، همون حرف ما درسته که هر موجودی به اندازه ظرفیت وجودی خودش علم داره به خدای متعال، ولو او وجود بسیطه و گرچه او وجودیست لایتناها، اما او لایتناها بودنش برای خودشه. من باید ببینم چقدر توانایی در وجودم هست برای درک او. اون وقت بعد یه فاینقلت مطرح میشه که اون فاینقلت اینه که پس در مقام فنا باید همه درک بکنن، همه کنه واجب رو، چون اونجا دیگه حجاب من وجود نداره. حالا اون شاید امروز نرسیم بخونیم این قسمت عبارت رو، اجازه بدید بخونیم. فاینقیل هم حضوری میتونه باشه هم حصولی، منتها آخوند میگه حضوری، فعلا میگه حضوری، چون علم حصولی رو به طور کلی نفی کرد. اما خود همین آخوند بعداً برمیگرده به اون ارتکازی که ما داشتیم که هم حصولیه و هم حضوری. فاینقی اذا جوز تکون ذاتهی معلومن بالحضور الاشراقی لنفوس المتعلهه، وقتی شما اینو تجویز کردی جناب آخوند که ذات خدای متعال معلوم باشه به علم حضوری اشراقی برای نفوسی که در شناخت خدا غوطه ور شدن، و شکی هم نیست که اونی که مشهود میشه به شهود وجودی یعنی به علم حضوری نیست جز خود همون حقیقت بسیط او، لا وجهن من وجوهه، چون وجهی نداره، چون بسیط دیگه سالبه به انتفاع موضوع وجه من وجوهه. خب فکیف لا یکون و معلومن بالکن، پس چگونه دیگه معلوم بالکن نیست، در حالی که والمشهود و لیس الا نفس حقیقت استرفه، در حالی که اونی که مشاهده میشه خود حقیقت اوست که او محض است و چیزی غیر اون حقیقت صرف مشهود نیم. قلنا لا یمکن للمعلولات مشاهدت و ذاتهی الا من وراء حجاب او حجب، برای معلولات مشاهده ذات او میسر نیست مگر از پشت یک حجابی که اون حجاب فراگیر، حجاب خود وجود خود. ببینید این مهم، این اولی است، این که خودش یک وجود محدوده، یک وجود در نهایت محدودیه، یا حجاب یعنی علاوه بر این حجاب خودی حجابهای دیگر هم هست، حتی معلول اول. خب معلول اول که صادر اول بلا واسطه از خدایان، تجلی اول یه فهوه ایزن لا یشاهد ذاته تعالی الا به واسطت عین وجودهی و مشاهدت نفس ذاته، حتی او هم ذات خدای متعال رو شهود نمی کنه مگر به واسطه عین وجود خودش و مشاهده نفس ذات خودش، فیکون شهود الحق الاول له من جهت شهود ذاته و به حسب وعائه الوجودی لا به حسب ما هو المشهود. پس این که حق رو مشاهده میکنه از جهت این است که خودش رو مشاهده میکنه و به مقدار ظرفیت وجودیشه، نه بر حسب اون که واقعا مشهوده که خود خداست. اون واقع مشهود را به حسب او درک نمیکنه، به حسب خودش درک میکنه. و هزالا یونافین باز دوباره اشکالی است و جوابی. و السلام علیکم و رحمت الله.